یکی از پیشنهادهایی که من به همه دانشجویان در درس حقوق بشر دارم این است که این اسنادی که امروز در کلاس معرفی شد رو حتما تورق بکنن. اکثر اینا فکر کنم به زبان فارسی موجود هست، یعنی اونایی که ایران عضوه که خب تصویب شده در مجلس و متنش در سایت قوانین یا سایت مرکز پژوهش‌های مجلس و امثال اینها وجود داره. اگر هم بخواید متن انگلیسی رو پیدا بکنید که خیلی راحته، اگه اون عنوان رو به انگلیسی سرچ بکنید پیدا میشه، متن اصلی رو میتونید بخونید. حتما اینا رو مرور بکنید. یک تورق، شاید کل این معاهدات رو تورق کردن بی حوصله و بی علاقه بیش از 1 ساعت وقت شما رو نخواهد گرفت. اگه علاقه پیدا بکنید ممکنه هی ریز بشید، بیشتر بخواید برین جلو و علاقه‌مند باشید، طبیعتاً اون وقت گرفته خواهد شد، اما دیگه برای شما ارزشمنده، یعنی گذر وقت رو احساس نخواهید کرد. ولی اگه کار شاقی هم هست خیلی وقت شما رو نمیگیره و لازمه واقعا، به خصوص اون منشور بین المللی حقوق بشر، یعنی 3 سند اول رو حتما باید خونده باشید. من در فکر یک امتحان هم، امتحان میان ترم هم خلاصه هستم، اینم بهش فکر بکنید ولو به صورت مجازی. خب مسئله بعدی معاهدات منطقه ای هست، یعنی معاهداتی که در ارتباط با مسائل حقوق بشر در سطوح منطقه ای داریم. 3 تا سند بسیار مهمی که داریم بحث در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هست، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون، یا بهتر بگیم منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها. یه سند دیگری هم داریم خیلی مورد توجه قرار نمیگیره معمولا، تحت عنوان منشور عربی حقوق بشر. اینو من در کلاس ساعت 8 یادم رفت بگم، منشور عربی حقوق بشر اینم هست، بین کشورهای اتحادیه عرب در واقع تدوین شده. این 3 تا منطقه ای ها که اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا هست، بعضا منجر به توسعه هنجارهای حقوق بشری شده. هر کدوم از اینها یک نهاد نظارتی هم دارند، یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، اینها داریم ما، و آرا یا نظرات و تصمیماتی که اینها اتخاذ میکنند و صادر میکنند در زمینه حقوق بشر خیلی اهمیت داره و در مطالعات حقوق بشری معمولا بهش توجه میشه، به خصوص از اونجایی که در واقع تصمیمات، در واقع بهتر بگم از اونجایی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارتباط نزدیکی با میثاق حمس داره، طبیعتا آراء دیوان اروپایی در تفسیر و توسعه موازین مندرج و حقوق شناسایی شده در حمس بسیار حائز اهمیت هست و ما نمیتونیم یک مطالعه در حوزه حقوق بشر رو انجام بدیم و به اسناد و آراء این نهادهای منطقه‌ای بیتوجه باشیم. در بین کشورهای عربی هم که گفتیم منشوری هست، خیلی مورد توجه قرار نگرفته، کمتر شناخته شده. شاید یه دلیلش هم این باشه که خب خیلی از کشورهای عربی درگیر چالش های حقوق بشری هستند، چالش های سیاسی دارند، حالا استبدادی هستند خیلی هاشون، و به قول معروف این لباس خیلی برازنده تنشون شاید نباشه، نمیدونم. به هر حال اینم بدونید که هست. اما در سطح آسیایی اگر نگاه بکنیم، خب اونجا نه، هیچ سندی وجود نداره به عنوان سطح آسیا. بعضی هم میگن شاید به دلیل تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی باشه، که خب مشابه این تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی در آفریقا هم هست. اونجا هم بعضی کشورها خیلی آفریقایی فرهنگشون، بعضی ها فرهنگشون فرانسویه به دلیل استعمار، بعضی مسیحی هن، بعضی هم مسلمون هن، بالاخره از نظر دینی هم یک دست نیستن کشورهای آفریقایی. و اساسا در حقوق بین الملل این تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی و اینها جای خودش رو به قواعد مورد توافق میده. اینو در سطح جهانی می‌بینیم میثاق بین المللی وجود داره، اون در سطح آسیایی که کوچیک‌تره اینو نداره. پس تفاوت‌ها احتمالاً دلیلش نیست. شاید از نظر سیاسی اون همگرایی که مثلا کشورهای آفریقایی دارن تو آسیا وجود نداره، یا همگرایی که در اروپا و آمریکای جنوبی است اینجا وجود نداره و خیلی تصورش مشکل هست. البته مسئله امنیت هم در اروپا شاید مزید بر علت بوده، اونجا دیدگاه امنیتی به مسئله حقوق بشر، که حقوق بشر امنیت رو تقویت میکنه و مخاصمات بین ما رو احتمالش کاهش خواهد داد. اما در بین کشورهای اسلامی یک سند خاصی در سال 1990 یعنی 30 سال پیش تدوین شد، معروف است به اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر در اسلام، مسامحتا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم میگن، ولی عنوان دقیقش اینه، اعلامیه حقوق بشر در اسلام، که در قاهره توسط سازمان کنفرانس اسلامی تصویب رسید، که الان البته این سازمان جای خودش رو به سازمان همکاری اسلامی داده. این سند چند تا نکته داره. یکی این که اصلا سند الزام آور حقوقی محسوب نمیشه، هیچ سازوکار نظارتی هم نداره، توسعه هم پیدا نکرد که بعدن بیان روش یک سند الزام آور حقوقی بنویسن. در این 30 سال هر روز بیشتر به حاشیه رفت متاسفانه. و در داخل این سند هم مکررن به مسائل شرعی ارجاع داده شده، مثلا حق حیات منوط به شریعت، همه رو برگردونده به شریعت. و خب ما میدونیم که در بین مسلمانان مذاهب و فرقه های گوناگونی وجود داره. و اگر ما گفتیم یه مسئله اینطوریست و تابع شریعت، طبیعتاً بحث مطرح میشه که خب کدوم شریعت؟ حقوق بین الملل جاییست که دولت‌ها توافق سیاسی میکنن. اگر بخواد اعتقادات مطرح بشه، خب هر کسی اعتقادات خودشو داره. ما شیعه هستیم، اعتقادات خودمونو داریم. تازه در بین فقهای شیعه هم باز اختلاف برداشت وجود داره که پس کدوم شریعته. ما همه رو بالاخره محترم میدونیم، همه یک اجری دارن، ولی خب این که واقعا حکم حقیقی کدام است نمیدونیم. فرق دیگر رو هم که ما تکفیر نمی کنیم، اهل تسنن در قانون اساسی ما اومده، اینا احوال شخصیشون تابع مذهب خودشون هست، ولی خب در روابط بین المللی که نمیشه چند تا قانون داشته باشیم. بنابراین نه سند اعلامیه قاهره به جایی رسید، نه محتواش توسعه پیدا کرد، نه سازوکاری برای ضمانت اجرا فراهم شد، و در گفتمان بین کشورهای اسلامی هم متاسفانه روز به روز این سند کم رنگتر شده و خیلی دولت ها بهش اقبالی نشون نمیدن. خب این مروری بود بر مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر. انشاءالله در جلسه آینده راجع به نسل های حقوق بشر صحبت خواهیم کرد و این نسل ها رو با هم مرور میکنیم. شاید برسیم راجع به مسئله مداخلات حقوق بشری هم قدری با هم گفتگو بکنیم و بحثمون رو پیش ببریم. از توجه دوستان عزیز سپاسگزارم و در پایان جلسه اگر نکته یا سوالی هست خواهش میکنم که مطرح بفرمایید. خیلی ممنونم و متشکر و با همگی عزیزان خداحافظی میکنم.